بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لا حول ولا شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجوب خمس بر هر گونه درآمدی است که زائد بر هزینه سال است. جهاتی که مورد بحث است در نوبت قبل اشاره شد. اولین جهت این است که آیا بر درآمد خمس تعلق می‌گیرد یا نه. دوم این است که بر فرض تعلق شعاع متعلق تا کجاست؟ آیا خصوص درآمدهای کسبی است که با تلاش و کوشش خود شخص به دست می آید، یا از اعم از درآمدهای کسبی و درآمدهایی است که به نحو هبه، هدیه، جایزه و مانند آن به انسان می رسد که تلاش و کوشش انسان نقش ندارد ولی پذیرش و قبول انسان دخیل است؟ زیرا اگر جایزه، هدیه، هبه و مانند اون را کسی نپذیرد مالک نمی شود، به جز درآمدهای او محسوب نخواهد شد. بر فرض وسعت متعلق که این گونه از درآمدها را بگیرد، آیا درآمدهایی که نه کسب و تلاش و کوشش انسان دخل دارد و نه این قبول و پذیرش مثل میراث که قهرن انسان مالک می شود، اینها سعه و زیغ متعلق است. جهات بعدی این است، حالا که تعلق گرفت آیا معونه مستثناست یا نه؟ معونه تجارت و کار مستثناست یا معونه خود صاحب کار هم مستثناست؟ معونه عائله او هم مستثناست؟ بعد هم آیا حلول و حر شرط است یا نه؟ اینا جهاتی که پس از دیگری مطرح است، نظیر مسائلی که درباره معدن و قوس و کنز و اینها بود، یک کار فقهی متعارف است. ولی اینجا دو تا مسئله مشکل و مهم در پیش هست. یکی تقریبا مشترک است بین این مسئله با مسائل دیگر، دومی اون هم اختصاصی به خصوص این باب ندارد. در حقیقت هر دو مسئله مشترک است بین زائد بر درآمد به سایر اقسام خمس. و اون این است که به نحوه اجمال تا بخواست خدا هر کدام به نحوه تفصیل در جای خود بحث بشود. اون دوتا مشکل یک مقدار مشکل فنی است که باز شبیه دارد، یک مقدار مشکل تاریخی و کم نظیر است. اون مشکل تاریخی و کم نظیر که کار فقهی تنها نیست، تطور تاریخ هم نقش دارد، این است که اگر خمس مثل زکات در اسلام واجب می بود، چرا اصلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امتثال این امر الهی مبادرت نکرد، از کسی خمس طلب نکرد، هیچ مأموری را برای جمع اخماس اعزام نکرد و مانند آن؟ درباره زکات همه این کارها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده است. مال مردم را تزکیه می کرد، مأمور می فرستاد، تشکیلاتی برای جمع آوری زکوات داشتن. به عنوان والعاملین علیها کاملا قرآن روی اینها تکیه کرد و مانند آن. ولی درباره خمس اصلا چنین مسئله نیست. این اشکال مشترک است بین خمس ارباح مکاسب و سایر اخماس یاد شده. منتها در خصوص باب ارباح مکاسب ایرو ذکر کردن، برای اینکه این دامنش بیشتر است. وگرنه اصل این اشکال در سایر مواردم هست. گرچه بعضی از آیون خواستن ای رو به عنوان نقض ذکر کنن که همون طوری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره جمع اخماس زائد بر درآمد اقدام نکرد، در باره خمس گنج رکاز و مانند اون هم که عامه نقل کردن هم اقدام نکرده است. این جواب نقضی است، ولی اصل اشکال متوجه به خصوص ارباح مکاسب نیست. اصل اشکال متوجه به تعلق خمس است که اگر خمس در اسلام واجب باشد چرا پیغمبر اقدام نکرده است نظیر زکات. و اصلا تا عصر امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما سخن از لزوم پرداخت خمس هم سال زارک نبود و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این 10 سالی که در مدینه داشتن و حکومتی تشکیل دادن مأمورانی برای اخذ زکات اعزام میکردن، برای اخذ اخماس اعزام نمیکردن. و خود از تعمیر سلام الله در طی اون 5 سال تقریبی که ولی رسمی و مبسوط الید اسلام و مسلمین بود، همونطوری که برای پرداخت زکات مردم را وادار میکرد، در باره پرداخت خمس این کار را نکرده بود. اون 7-8 ماهی که امام مجتبی سلام الله علیه ولایت داشتن، هم در اون خبری از الزام مردم به تأدیه خمس نیست. پس در زمان اقتدار حکومت معصومین و زمان حکومت اسلامی سخن از خمس نبود. اون وقتی که نام مبسوط الید بودن و می توانستن بگیرن اصلا این مسائل رو مطرح نکردن. اون وقتی که منزوی شدن فقط تدریس می کردن، می گفتن خمس واجب است مثل اصل صادقین و باقرین علیه السلام. این اشکال اختصاصی به خمس فاضل معونه ندارد. درباره معدن هم هست، درباره گنج هم هست، درباره قوس هم هست، درباره حلال مختلف برام یا ارزی که ذمی از مسلم بخرد و موارد دیگر. پس اصل اشکال به طور مبسوط باید طرح و پاسخ داده بشود، چون اشکال درباره خصوص فاضل معونه نیست تا کسی نقد کند به جواب نقضی بدهد و بگوید درباره رکاز و امثال زاره که عام نقل کردن هم همینطور بود. چون مسئله فاضل معونه جزء متفردات امامیه است، بخش قابل توجه از این خمس ها مشترک بین ما و برادران اهل سنت است. این یک نقد مشترکی است، یک پاسخ مشترک طلب می کند، نه اینکه این نقد یا نقد اشکال مخصوص به فاضل معونه باشد تا شما جواب نقضی بدید بگید درباره رکاز هم همین طور بود. خب اگه درباره رکاز بود اونجا هم همچین است. و این اشکال زمینه را برای اون اشکال دوم فراهم میکند. و اون این است که اون اشکال دوم که اون هم باز اختصاصی به فاضل معونه ندارد، گرچه در خصوص فاضل معونه یاد کرده اند، این است که نصوص تحلیل میگوید ما خمس را برای شیعیان حلال کرده ایم. یعنی هرچه که خمس به او تعلق میگیرد گویا تعلق نگرفته است. بسیاری از فقها این دو تا مسئله را کنار هم ذکر میکنند، یعنی اصل وجوب تعلق خمس و جواب نصوص تحلیل، اما اون مسئله تاریخی را نوعا در کتاب فقهی مرادی فرمود مطرح نیست. ولی صاحب عروه رضوان الله بحث تحلیل را در یه موضع دیگری طرح فرمودن، لذا این جهت که نصوص تحلیل باید بررسی بشود در جای خاص خود مطرح بشود. اونچه که فعلا اینجا چون نصوص تحلیل با اصل وجوب سازگار است، مخالف نیست بلکه مؤید اصل وجوب است، چون نصوص تحلیل میگوید چنین چیزی در اسلام واجب بود ولی ائمه علیهم السلام او رو برای شیعیانشون حلال کردن، تحلیل فعل جمله است نه بل جمله. چه نیست که برای همه مسلمان ها حلال باشد، برای خصوص شیعیان حلال است. خب اون مشکل مهم جواب دادن به اون نقد تاریخی است که این اشکال سیال هم است. از اون اشکال که بگذاریم، بعضی از اشکال‌های متعارف هست که در هر مسئله هست، که مثلا ظاهر فلون روایت این است که خمس فاضل معونه واجب نیست. این اشکال متعارفی است و جواب متعارف طلب می‌کند. نظیر این که گفتن اگر فاضل معونه و زائد در درآمد متعلق خمس بود، با اون حصری که در بعضی از روایات آمده که فرمودن لیس الخمس الا فی الغنائم یا الخمس فی الغنائم خاصه، با اونها موافق نیست. اون یه اشکال متعارفی است، جواب هم میدن به اطلاق و تقیید است یا عام و خاص است، به مانند اون که جمع دلالی دارد. اما اون اشکال مهم و معضل همین اشکال تاریخی است که به خواست خدا باید مطرح بشود. پس گرچه بحث در چهار عنوان هست، ولی فعلا در سه عنوان مطرح است. یک عنوان این که خمس واجب است، این یکی. دوم این که روایات معارض دارد، نظیر حصر خمس در غنایم، که این باید پاسخ داده بشود. سوم این که اون اشکال تاریخی را چه میکنید. چهارم این که نصوص تحلیل را چه میکنید. نصوص تحلیل را چون صاحب عروه رضوان الله علیه علاهده بحث کردن، نوع روایات را باید بررسی کرد، موضوع جداست. ولی فعلا اونچه که محور بحث است همین سه جهت است. جهت اول اثبات وجوب خمس در فاضل معونه، دوم جواب معارضهای روایی، سوم جواب معارضهای تاریخی و مانند آن. خب اینها محورهای اصلی بحث کنونی است. در خصوص این مسئله نو کسی مخالفتی نکرده، مگر اینکه یا اصلا مخالفت نکرده یا مخالفتش ضرر ندارد، نظیر ابن جنید و ابن ابی عقیل امثال زاله، و فتاوای اینها هم به خوبی در دست نیست، مگر اینکه در این کتاب‌های فقهی انسان فتاوای اونها را جمع آوری بکند. وگرنه یک کتاب مستند مسلمی که مربوط به این دو بزرگوار باشد، همون طوری کتاب‌های صدوق در دست هست، کتاب‌های مفید در دست هست، کتاب‌های اونها در دست باشد که انسان فتاوای ابن ابی عقیل و ابن جنید را از متن فقهی خود اونها نقل بکند، این دشوار است. فقهای ما اون مقداری که معروف و معهودن قبل از مرحوم شیخ طوسی و بعد از مرحوم شیخ طوسی نوعاً فتوا و وجوب خمس فاضل معونه دادن. مرحوم صدوق در کتاب هدایش فتوا و وجوب داد، بعد از صدوق مرحوم مفید در مقنعه فتوا و وجوب داد، بعد از مرحوم مفید سید مرتضی عنوانش نیست که به من فردت به الامامیه. حالا مرحوم صدوق و مرحوم مفید عبارتاشون تو همون سلسله الینابیع الفقهیه هست. مرحوم مفید در صفحه 52 همین سلسله ینابیع الفقهیه بعضی که فرمودن بل خمس واجب بون فی کل مغنم، نه کل غنیمت، فرمود فی کل مغنم، به این آیه استدلال فرمود قال الله عز و جل واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، نفرمود بل خمس واجب فی کل غنیمه، تا انسان بگوید غنیمت منصرف به اون درآمدهای جنگی است، بلکه فرمود در هر مغنم. بعد هم اول در صفحه 52 همین این سلسله ینابیع الفقهیه کتاب الزکات و الخمس فرمود بل خمس واجب فی کل مغنم، بعد آیه سوره مبارکه انفال را استشهاد کردن، اونگاه غنایم را تفسیر کردن، فرمودن بل غنایم کل مستفیده بالحربه من الانباله و سلاحه و سیابه و رقیقه و مستفیده من المعادنه و القوسه و الکنزه و الانبره و کلو ما فضل من ارباح تجارات و زراعات و صناعات عن المعونه و الکفایه به طول سنه عن الاقتصار. خب همه اینها را زیر مجموعه مغنم آوردن. اول فهمود بلخمسو واجبون فی کل مغنم، این مدعا دلیلش هم آیه سوره انفال است و علمو انما غنمتم. بعد غنائم را شرط دادن، فهمودن غنائم اون درآمدهای جنگی است، یک، اون چه از معدن و قوس و کنز و کنوز و انبر به دست آمده است، دو، و اون چه که از درآمدهای کسبی نصیب انسان شده است، سه. همه اینها جز غنائم است. بنابراین در بعضی از تعبیرات مرحوم صدوق هم این چنین است و این فتوا را هم به صورت باز مرحوم سید رضوان لره در کتاب شریف انتصار اونجا که من فردت به امامی را یاد میکنن فرمود در صفحه 85 همین سلسله ینابی، فرمود به من فردت به امامیتو القول و به ان الخمس واجبون فی جمیع المغانم و المکاسب و من مستخرج من المعادن و الغوث و الکنوز و من ما فضل من ارباح تجارات و زراعات و صناعات بعد المعونت و الکفایت فی طول سنت عل اقتصاد. اینا جزء من منفردت به الامامی است. فقهای بعدی هم که همینطور فتوا دادن. بله در مغنه ندارد، ولی در هدایه چرا؟ در هدایه فرمایشون ها مغنم است. مغنم هم نظیر اون چی که مرحوم شیخ طوسی تعبیر کردن عمومیت دارد. در هدایه صفحه 21 دارد که کل شیء تبلغ قیمته دینارا فعلیه الخمس. این مسئله نصاب را هر چیزی که به یک دینار برسه. مشکلی که هست این است که آیا در درآمد مثل کنز و امثال ذلک نصاب معتبر است یا نه؟ اختلاف در نصاب است. فبود هر چیزی که به دینار بیارزد خمس است. این اختصاصی به معدن و قوس و کنز و امثال ذلک ندارد. این صفحه 20 از چی منصرف؟ کل شیء تبلغ قیمته دینار. منصرف است به چی؟ چرا اون که معروفه اون چرا نصاب نداره اول کرام است. اون عصر ما باید ببینیم. قوس که کار همه مردم نیست، کنز هم گاهی ممکن در مدت عمر نصیب کسی نشود و معدن هم کار همه مردم نیست. اومد به صورت عموم فتوا بدهد، بعد ما بگویم از اون چه که رایج است منصرف است به یک امر نادر. این صفحه 21 سلسله ینابی همین است. هدایه مرحوم صدوق رضوان الله فرمود باب الخمس کل شیء تبلغ قیمته دینارا فعلیه الخمس لله وللرسول. بعد مصرف خمس ذکر میکنند و امر ذالک ال امام یفرق و فیهم کیف شاء حذر کلهم. اونگاه درباره زکات وارد میشن. خب حالا این پس ما بگوییم به این که ایشون مخالف این هست در مسئله قوس یا در معدن یا در رکاز یا در حرام مخلطه به حلال یا عرض ذمی، همه اینها رو ما بگیم صدوق مخالف است. داخل نه چون برای اصل کلی ذکر کردن دیگر در اون مسئله ایما ذمی نشترا ارزن اونجا مخالفت را نسبت دادن، بعد جواب داده شد به این که عدم تعرض غیر از مخالفت است. اونا گفتن بگید چون در صدد مقام بیان هست به بیان نکرد معلوم میشه که خمس تعلق نمیگیرد به نظر ایشون، ولی جوابش این است که ایشون در قسمت های در مغنه به مغنم و امثال ذلک یاد کرده است، در هدایه کل شیء تبلغ قیمت و دیناران یاد کرده است. بنابراین نمیشه گفت ایشون مخالفن یا نگفتن. مثلا در مغن همون صحیح روایت ابن ابی عمیر رو ذکر کردن که فرمودن خمس بر پنج چیز از کنوز و معادن و قوس و غنیمت، و ابن ابی عمیر پنجمی رو فراموش کرده. این کلمه غنیمت اگر ما بگوییم منصرف است به اون درآمدهای جنگی، بله، اما اگر غنیمت را همون مغنم دانستیم که مرحوم مفید در مغنعه یاد کرد و غنیمت را همون دانستیم که روایات آیه سوره انفال را تفسیر کرده است، بنابراین نمی شود گفت که مرحوم صدوق مخالف است یا تعرض نکرده. برای اینکه ما اگر بگو احتمال بدیم که غنیمتی که در متون فقهی این هاست منظور مطلق در آمده است نظیر خود آیه، بنابراین می توان گفت اونها موافقن. لااقل ما نمی توانیم بگوییم اونها مخالفن، یک. نمی توانیم بگوییم اونها تعرض نکرده اند، دو. شاید منظورشون همین باشد. برای اینکه فاصله صدوق و مفید رضوان الله علیهما بسیار اندک است. مرو مفید در مغنه اول میگوید والخمسو واجبون فی کل مغنم، بعد آیه رو به عنوان دلیل ذکر میکند، بعد تفسیر بعد از اجمال رو شرح میدهد. خب شاید مرحوم صدوق هم یه همچه فکری داشت. پس بنابراین نمیشود مخالفت را به اینها اسناد داد و نمیشود عدم تعرض را. نوعا اینها برابر با متون فقهی. ما برای حل این اعزال و اشکال که آیا اینها مخالفن یا نه و متعرض شدن یا نه، همونطوری که روایات را گاهی به فهم فقها و اصحاب انسان معنا می کند، گاهی متون فقهی فقیهان را هم به کمک روایات حل می کند، زیرا اون اصل اینا به مضمون حدیث فتوا می دادن. حالا اگر یکی مبهم بود و دیگری مبین، مبین اون مبهم خواهد شد. رو در بخش روایات به خواست خدا می رسیم که امام علیه السلام می فرماید بر درآمد هست و به آیه رو، آیه سوره انفال رو بازگو می کند، بعد سوگند یاد می کند که هیه والله الافادت و یومن فی یومن فمود و علم و انما غنمتم من شی، قسم به خدا منظور این همین درآمد روزانه است. خب اگر یه همچه روایت بازی ما داشتیم که غنیمت سوره انفال رو تفسیر کرده است و عادات و آداب فقهای پیشین هم این بود که برابر با نصوص فتوا میدادن، شاید بتوان استظهار کرد که فرمایش صدوق و سایر بزرگان دیگر که گفتن غنیمت متعلق خمس است یعنی مطلق درآمد. چرا درباره نصاب هم اختلافی است؟ مثلا درباره نصاب بعضیا گفتن اصلا نصاب دارد، بعضی گفتن ندارد. در خصوص معدن مثلا بعضی معروف نصاب 20 دینار بود، مثلا حلبی رضوان الله علیه نصاب 1 دینار را قبول کرد که سیدنا استاد مرحوم محقق داماد همون حرف ابوالصلاح حلبی را پذیرفتند. در بعضی از امور در اصل نصاب و عدم نصاب 1 و در مقدار نصاب 2 اختلاف است. خب پس بنابراین این فرمایش مرحوم مفید یه فرمایش روشنی است که در صفحه 52 همین سلسله ینامی فهمود والخمسو واجبون فی کل مغنم، بعد هم وعلمو آیه وعلمو انما غنمتم رو به عنوان دلیل ذکر کردن، بعد هم غنائم رو شرح دادن فهمود والغنائم همه اونچه که از جنگ به دست می آید و همه اونچه که از معدن و قوس و کنز و انبر به دست می آید و همه اونچه که از درآمدهای کسبی به دست می آید و ماننده آن. نوبت به روایات می رسد. روایات برای اثبات این مسئله به چند روایت تمسک می شود برای اثبات اینکه خمس در فاضل معون واجب است. در همین مقام اول از بحث که اثبات وجوب خمس فاضل معون است، به دو نحو دلیل استدلال می شود. یکی آیه قرآنی به کمک روایات، یکی خود روایات. طائفه اول روایاتی هن که ناظر به آیه و آیه را دارن شرح میکنن. بنابراین اگر کسی خواست بگوید که وعلم و انما غنمتم من شیئن، این مطلق درآمد شامل میشود، این راه بازی را طی کرده است. چرا؟ برای این که غنمتم غیر از عنوان غنیمت است که در بحثی دیروز گذشت، و عنوان شی هم مطلق است و خطاب به عموم مؤمن است، در حالی که جنگاوران یک گروه کمی بودند و همیشه هم درآمدهای جنگی نبود، و از طرفی هم نصوص همین معنای باز را تبیین می کند. و اون روایت هشت باب چهار از ابواب انفال هست، کتاب الخمس ابواب انفال باب چهارم. این باب چهارم حدیث هشتم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناد یعنی علی ابن الحسن ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن محمد ابن سنان عن عبد الصمد ابن بشیر عن حکیم مؤذن بنی ایس، که درباره این سومی دو سه وجه نقل شده است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له فاعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. این شخص میگوید که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم این آیه یعنی چه، این ناظر ناظر به چیه؟ آیه فاعلم انما غنمتم ناظر به چیست؟ قال علیه السلام هی والله ال افادت یوما به یومن، قسم به خدا منظور از این غنیمتم هم این درآمد روزانه است. اگر در میدان جنگ بودید و پیروز شدید، درآمد روزانه تون اون غنیمت های مستله است. و اگر اهل استخراج معادن بودید، درآمد روزانه تون اونه. و اگر چون چه کشاورز و دامدار و باغدار بودید، درآمد هاتون مشخصه. و اگر اهل قوس بودید، درآمدتون اونه. فبود این درآمد روزانه است. خب پس به کمک این روایت معتبر می شود از اطلاق وعلم و انما غنمتم استنباط شد که مطلق درآمد متعلق خمس است و این اختصاصی مسئله جنگ ندارد. محمد ابن سنان را خدا رحمت کند، مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه را فرمود جرمش این است که این معارف را نقل کرده است و او پیش من قوی است. شما معیار تصحیح و توثیق را هم از اول آدم باید بشناسد که چرا بعضی ها مرمی به ضعفن و بعضی ها مرمی به ضعف نیستن. عبدالله ابن سنان چون روایات فقه اصغر را نقل میکرد مشهور متلقا به قبول است. محمد ابن سنان چون مسائل اعتقادی و اصول و معارف و اونها رو بیشتر نقل میکند، این رمی به ضعف شده است. یه بحر العلومی طلب میکند که بگوید او پیش من قوی است. نه، منصور ابن حازم این چی نبود که بیشتر نقل بکند. منصور ابن حازم رو صریحا امام به عنوان یک متکلم رسمی پروروند. در قبال بعضی از متکلمین دیگر، همون مصاحبه معروف امام رضا سلام الله با متکلم خراسان نشان میدهد که اینا میخواستن این متکلمی تربیت کنن در قبال اون متکلمین. این طور نقدی که اینها درباره کلام دارند و متکلمین را رحمی کردن، درباره علوم دیگر این کار را نکردن. بر تقدیر مرحوم بحر العلوم اون فهل نامی امامیه در کتاب شریف فواید الرجالیه فرماد این پیش من قوی است. باید معیارها را هم بررسی کرد. صرف اینکه فلان شخص فلان راوی را توثیق کرده است یا تضعیف کرده است کافی نیست. این اجتهاد در رجال نشد، این تقلید در رجال است. و اگر کسی در بعضی از مقدمات تابع کسی باشد، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است، او در حقیقت مقلد است نه مجتهد. مجتهد آن است که هم تو رجال صاحب نظر باشد، هم تو فقه صاحب نظر باشد، هم تو اصول. اما اگه تو رجال تا مقلد یک دو نفر بود، این روح قضیه برمیگردد بین که در جمع او مقلد است، چون نتیجه تابع همیشه تابع اخص مقدمت هست. به هر تقدیر، بله برهانش این است. ایشون میگه دقیقه تنها راهش اینه. او دلیل ندارد، نه فسقی از او دیده شد، نه کذبی از او دیده شد، نه سابقه سوئی داشت، نه لاحقه بدی داشت. خب چطور ابن عبدالله ابن سنان اون جور است، محمد ابن سنان این جرمش این است که او معارف نقل کرده و این هم که جرم نیست. این میشه تحلیل و اجتهاد. وگرنه این چه نیست که او مثلا خدای ناکرده یه فسقی از او دیده باشند، کذبی از او دیده باشند، مثلا بیراه رفته باشد. بنابراین استدلال خود امام سلام الله علیه به این و تفسیر این و اینکه منظور از این غنیمت الافادت و یومن فیومن است، نشون میدهد که وعل معنا قرمتون به اطلاع خود باقی است. و همونطوری که با فهم فقها ها بعضی روایات چهره خود را نشون میدهد، با تصریح بعضی از نصوص فتوای فقها هم چهره خودش نشون میدهد. پس اون چرا که صدوق رضوان الله علیه فرمود، هر چیزی را که غنیمت کردن به دست آوردن، در هر غنیمتی بالاخره خمس هست، چون اینها برابر با نصف فتوا میدادن و این روایت معتبر هم مسئله غنیمت را به الافادت و یومن فیومن معنا کرده است، پس معلوم شود که مرحوم صدوق هم همین را خواست بگد، چون که مفید هم همین را فرموده است. در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس که مخصوص همین عنوان است، روایات فراوانی است که دلالت میکند بر اینکه بر مطلق درآمد خمس است. باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت اول. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر نیسانی علیه السلام، عرض کردن اخبرنی عن الخمس ارا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروع و علی السنا و کیف ذالک، آیا رو هر درآمدی بدون نصاب یا با نصاب، روی هر بهره‌ای بدون نصاب و با نصاب خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر، که هیچ نصابی ندارد یا نه نصابی دارد، من جمیع الزروع و اقسام کسب‌ها و علی السنا بر کارگرا و اهل صنعت. این چه نیست که نظیر زکات باشد که بر کشاورزان باشد یا بر دامداران باشد یا بر باغداران باشد. زکات بر همین سه گروه هست دیگر، طبق معروف که بر نه چیز واجب است، بر دامداران است که انعام ثلاثه متعلق زکات است، بر باغداران است که زبیب و عنب و اینها متعلق خمس است، بر کشاورزان است که جو و گندم و امثال ذلک متعلق خمس زکات است، بر کشاورزان و دامداران و باغداران. آیا در اینجا سوال میکند که خمس مثل زکات است یا بر صنعتگر هم واجب است، بر هر پیشوری هم واجب است؟ در زکات بالاخره یک نصابی هست، معلا قلیل و کثیر نیست، یک نصاب خاص است. اینجا نصاب خاص دارد یا چه قلیل باشد چه کثیر، این دو تا خصوصیتی که در باب زکات هست آیا در باب خمس هست یا نه؟ اخبین عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروفه و علی السنه، که بکه اگر هست بعد هست یا نه، بعد به کیف ذالک. فکتب به خط یه رسلام الخمسو بعد المعونه، یعنی همین ها خمس دارد منتها بعد از احتساب و کسر هزینه. حالا این معونه معونه خود کسب است یا معونه کاسب است با عیالش و در طول سال، این رو بحث‌های جهت سوم و چهارم به عهده دارد. در همین باب البته این روایت، یعنی روایت اول باب هشت، این اصل وجوب خمس بر فاضل معونه را اثبات میکند ولی نظری به آیه ندارد. لکن روایت پنجم همین باب هشت، روایت مبسوطی هم هست از او به عنوان صحیحه علی ابن مهزیار یاد می شود، که این علاهده به خواست خدا باید بحث را بشود. یعنی این صحیحه علی ابن مهزیار در این بحث فاضل معونه مکرر بحث خواهد شد، چون روایت مبسوطی است به نکات فقهی فراوانی را در بر دارد. در اونجا این چه این آمده است، در همین صحیحه علی ابن مهزیار که روایت پنجم باب هشت است، فرمود فعمل این چه مرقوم فرمود، فعمل غنائم و الفوائد. این عمل غنائم و الفوائد گرچه احتمال میدهد که فوائد غیر از غنائم باشد، و اگر فوائد غیر از غنائم بود دیگر نمی شود به آیه برای اثبات فائده تمسک کرد، ولی از این صحیحه برمی آید که اینها عطف تفسیری هستند. غنائم و فوائد متعلق خمسن، دلیلش هم آیه و علمان و عالم تو است. فمود فعمل غنائم و الفوائدو فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، قال الله تعالی و علم و علم و قدمتون من شیئین. خب کلمه فوائد، این جمع محلا و الف لام، هر فائده را میگیرد، اینکه اختصاصی به درآمد جنگی ندارد. اگر ما بگوییم غنائم غیر از فوائد است، اون وقت آیه که شامل فوائد و مصطلح نخواهد بود. اگر بگوی منظور از این غنائم همون مطلق درآمدها و غنیمت هاست، غنیمت لغوی است اصطلاحی، و کلمه فوائد هم عطف تفسیری است، اونگاه آیه دلیل است بر هر دو. بر تقدیر وجود مبارکه امام سلام الله علیه در صحیحه علی ابن مهزیار در اونجا مرقوم فرمودن که غنائم و فوائد در هر سال خمس دارد، دلیلش هم این آیه و علمان و غنیمتون است. فاما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، قال الله تعالی و علمو انما غنیمتون من شیئین فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتاما و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدیر. بعد ایرو باز فرمود و الغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها. پس قبل از استدلال به آیه، بعد از استدلال به آیه، دو بار فوائد را کنار غنائم ذکر فرمود و این رو تشریح کرد. فبود مطلق درآمد، غنیمت چیزی است که انسان اقتنام میکند او را، فائده چیزی است که مرد استفاده میبرد، جایزه چیزی است که کسی به کسی اعطا میکند و دارای ارزش است. و همچنین فرمود فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهیه الغنیمت یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، این چیزای خطیر و ارزشمند، و المیراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا اب، و مثل عدو بن یسترم فیعخذ و مالو و مثل مال یعخذ و لا یعرف له صاحب، اینا همه جز غنایم و درایم و فواید است و دلیلش هم همین آیه مبارکه است. خب پس طائفه اولا اول خود آیه است، و اگر چنونچه کسی در اطلاق آیه تردید داشت به رسوس تمسک می شود. نصوص هم دو طایفه است، طایفه اولای از روایات روایاتی هم که شارح به مفسر آیان و میگوین بر هر در آمدی خمس است، چه این که خدا در قرآن فرمود. پس این طایفه اولای از روایات گذشته از این که اصل مسئله را اثبات میکنن، یه مطلب تفسیری رو هم تبیین میکنن و تفهیم میکنن. یعنی دو تا پیام دارد، یکی اثبات اصل حکم، دوم این که این حکم رو هم خدا در قرآن فرموده. البته روایات بعدی هم هست که دلالت میکند بر این که خمس بر هر درآمد تعلق میگیرد. حالا ممکن است که از طایفه اولا ما در طی بحث باز به بعضی نصوص بر بخوریم، اما طایفه ثانیه روایات هم که دلالت میکند بر این که بر مطلق درآمد خمس هست، و اولینش همون بود که به عنوان روایت اول این باب 8 خونده شد، بعد هم روایت 6 همین باب 8 است. اون روایت 6 رو مرحوم کلینی رضوان الله عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان عن سماع قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس، افاده یعنی همون استفاده، هم متعدی هم لازم، افدت و استفدت و یک معناست. فی کل ما افاد الناس یعنی کل ما استفاد الناس من قلیل او کثیر. پس دو تا مطلب استفاده می شود، اینکه هر درآمدی یک، دومی که نصاب در او معتبر نیست. روایت بعدی روایت هفتم همین باب 8 است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید قال کتبت، این دیگه مکاتبه است و حالا مشکلش این است که مشخص نکرده برای کدوم امام نوشته است. کتبت جعلت لک الفدا تعلمونی مل فائده و ما حدها. این سوال نشون میداد که اصل تعلق خمس به فائده را میداند، که فائده متعلق خمس است، اما فائده یعنی چه، مطلق درآمده است یا نه، این را نمیداند. این یک. و آیا نصاب در او معتبر است یا نه، این را نمیداند. این سوال نشون میداد که اصل تعلق خمس به فائده مشخص است، اما فائده مطلق درآمد است یا نه و آیا نصاب دارد یا نه، این دو مطلب برای او مجهول است. تعلمونی مل فائدتو و ما حدها رأیک، یعنی تعلمونی رأیک ابقاک الله ان تمن علیه به بیان ذالکه لکی لا اکون مقیمن علا حرامن ولا سلاتی ولی ولا سو، که من آلوده به حرام نشوم و بدون نماز و روزه نباشم، برای اینکه اگر با حرام زندگی بکنم هم نمازم مشکل پیدا میکند هم قضایی که در روزه مصرف میکنم. یا نه، اگر کسی مأمور باشد دیگه عبادات به انجام کاری و آلوده به حرام باشد عباداتش مثلا مقبول نیست. فکتب علیه السلام الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرس بعد الغرام او جائزه، یعنی این مطلق درآمد است، خواه درآمدهایی که با تلاش و کوشش خود انسان به دست می آید، نظیر تجارت و کشاورزی که دو نمونه ذکر کردن، اینا تمثیل است تعیین، یا نه بدون تلاش و کوشش به دست بیاد نظیر جایزه. این است که بعضی از فقهای رضوان الله علیهم درباره جایزه فتوا دادن که جایزه و هبه خمس دارد، بعضی هم نه. الحمدلله رب العالمین.